أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين صلى الله عليه وسلم. خب این ایام متعلق است به حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه، تسلیت عرض بکنیم ایام شهادت ایشون رو. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از منتظران واقعی فرزندشون قرار بدهد. صلوات دیگری خط بفرمایید. صل علی محمد. خب در ادامه فرازهای خطبه 193 رسیدیم به در واقع این فراز که ولا ینسا ما ذکر، از ویژگی های متقین این است که آنچه که به اونها تذکر داده میشه رو حفظ میکنن، فراموش نمیکنن. اشاره کردیم که ذکر نقطه مقابلش نسیان هست و غفلت. عموما در قرآن نسیان نقطه مقابل ذکر استفاده شده و اشاره کردیم که چندین عامل در واقع در قرآن و روایات عامل تذکرن و اینها ما رو متذکر شدن. اولیش خود خدای متعال به واسطه قرآن کریم و کتب آسمانی، دومیش انبیاء الهی پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، اینا در واقع افرادی هستند که مذکر هستن. تاریخ و سرگذشت انسان ها، اینها باز عامل ذکره. موعظه و موعظه کنندگان، اینها عامل ذکر هستن. مرگ رو اشاره کردیم عامل ذکره. مهمترین مذکرم گفتیم کیه؟ خود هر فرده، که هر فرده باید خودش در واقع با اسمش عبرت بگیره و تذکر بده به خودش، واعظن فی نفسه داشته باشه. و همچنین اشاره کردیم که خود شیطان و در معرض گناه قرار گرفتنم چیه؟ اونم عامل ذکره. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قرآن میگه ویژگی اهل تقوا اینه، به محض اینکه شیطان میره سراغشون و اینا میبینن دارن لغزش پیدا میکنن، سری به یاد خدا میافتن، چون میفهمن که حفظ تقوا از دست خود انسان بر نمیاد، خدا باید انسان رو حفظ کنه و متذکر میشن و از خدا طلب یاری میکنن. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما به خدا پناه میبریم، خدا باید حفظ کنه. قرآن کریم میفرماد حضرت یوسفم لولا ان رأى برهان ربه، اگر اون برهان و عنایت پروردگارش رو ندیده بود، لهمت بها، لهمه بها، اونم به سمت زلیخا تمایل داشت، همت میورزید، ولی اون عنایت الهی باعث شد که بتونه خودش حفظ کنه. فرضا خود در واقع اینکه شیطان میاد سراغ انسان، خودش یه عامل ذکر. آوردیم مصادیقش رو در نهج البلاغه، برخی از این موارد رو بهش اشاره کردیم و بعض از منشأ‌های نسیان رو هم خیلی فهرستوار اشاره کردیم که شیطان و قساوت قلب، سرگرم شدن به اموال و فرزندان، غرق شدن در مادیات و مسخره کردن بندگان خدا، اینا در روایات به عنوان منشأ نسیان ذکر شده. ولی قرآن کریم یه عامل کلیدی رو میگه که میگه در واقع میفرماد که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. ما گفتیم اون مذکر اصلی که خود انسانه، چی میشه که انسان خودش رو فراموش کنه و دیگه به خودش متذکر نشه؟ فراموشی خداست. ولی لذا باید تلاش کرد انسان تمام، برمیگردیم بحث ذکر که قبلا هم داشتیم، تمام زندگی انسان رنگ و بوی یاد خدا رو بگیره و اون عواملی که میتواند غفلت رو ایجاد کنه ازش پرهیز. خب جنبندی بحث قبل این نکته میتونه باشه که اگر حضرت میفرمان متقین کسانی هستن که تذکراتی که بهشون داده میشه رو فراموش نمیکنن، یعنی به قول ما اسمانی ها این حرف تو گوششون میره، یه بار که بهشون میزنی کافیه، نیازی نیست که هیچ نکته رو دوبار برای اینا تکرار کنی، چون اساسشون و اصلشون بر عمله و هیچ چیزی رو یاد نمیگیرن مگر برای اینکه بناست ازش استفاده کنن. رضا یه تذکر که یه بار بهشون بدی، اینا درس میگیرن، پند میگیرن، عمل میکنن. خب در ادامه حضرت ویژگی دیگه از متقین رو میفرمان و لا ینابذو بالالقاب، اینها مردم رو با القاب زشت نمیخوانن، صدا نمیزنن. مشابه همین تعبیر در قرآن کریم هم هست، آیه 11 سوره حجرات، ولا تنابذو بالالقاب. نبذ به معنی لقب دادنه، منتها نه هر لقبی، معمولا برای القاب زشت به کار میره. ولی زا وقتی میگه ولا ینابذو بالالقاب، اینا با القاب دیگران رو صدا نمیزنن، از فعل نبذش معلومه کدوم القاب، یعنی القاب زشت، یعنی سبک کردن، القابی که جنبه توهین‌آمیزه. حالا فقط فحاشی نیست، بله یکی از مصادیقش هم فحش هست، یکی از مصادیقش، ولی نه بعض وقت هم این فحش نیست، ولی شأن این آدم هم اینطوری نیست. حالا حتی در مورد کودکان گاهی عرض میکنم بهش میرسیم. بله بله، یعنی یک لقب نادرست، یک اسم نادرست، یک اسمی که باعث میشه این فرد شخصیتش سبک بشه. ببینید که میگم فحش نیست اینه، ما مثلا شما یه آدمی که، حالا من مثال دیگه میخوام بزنم، یه آدمی که دانشجوه، تازه شروع کرده داره مثلا درس میخونه، بهش بگید آقای پروفسور، ببینید این آقای پروفسور چیه؟ داری در واقع تمسخرش میکنید دیگه، خودش هم میدونه که پروفسور نیست که، ببینید اینجا فوش نیست، ولی دارید سبکش میکنید. شما قصددون سبک کردنه، قصد احترام نیست، اینا مصداق القاب میشه. خب چرا؟ بعد البته خیلی از این القاب هم ممکنه در واقع مصداق حرف زشت و رکیک باشد که قبلا عرض کردیم که اینا فحاشی نمی کنن، حرف رکیک نمی زنن. جالبه شأن نزول این آیه شریفه رو، آیه 11 سوره حجرات، اصلا بد نیست بدانیم، خودش به نظرم تو تفهیم مطلب خیلی کمک میکنه. صفیه دختر یحیی ابن اختب که پدرش یهودی بود و این فرد، این خانم بعد از جنگ خیبر مسلمان شد و به همسری پیغمبر در آمد. یه روز اومد خدمت پیامبر اکرم در حالی که شدیدن گریه میکرد. حضرت فرمودن چی شده؟ چرا ناراحتی؟ معلومه دیگه تو اینجور مواقع کی منشأش بوده. خلاصه گفت که از دست عایشه آمدم خدمتشون و عایشه منو سرزنش میکنه و به من میگه یهودی زاده. واقعا هم یهودی زاده بوده، ولی اینجا نیت چیه؟ اینجا نیت توهینه، تو اصلا نسبه درست نیست، تو یهودی هستی. چقدر پیغمبر زیبا به موضوع نگاه کردن. پیغمبر بهش فرمودن که چرا بهش نگفتی پدرم هارونه، عموم موساست، شوهرم محمده؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون میخواست تو رو سبکت کنه، تو باید میگفت بله من پیغمبر زادم، هم نه در واقع دختر پیغمبرم، هم عمون پیغمبرم، هم شوهرم پیغمبر. دیگه چه چیزی بهتر از این، چه نسبی بهتر از این. آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ای کسایی که ایمان آوردید هیچ گروهی از شما گروه دیگر رو تمسخر قرار نده. عسى ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا اون گروهی که مورد تمسخر شما هستن از شما بهترن. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، هیچ زنی هم زن دیگه ای رو تمسخر نکنه، چه بسا اون زن بهتر از اوه، بهتر از اون فرده. ولا تلمزوا انفسكم، از هم دیگه عیب جویی نکنید، دنبال عیبای هم دیگه نگردید. ولا تنابذوا بالالقاب، هم دیگه رو با لقبای نادرست صدا نزنید. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، خیلی زشته که یه انسان مؤمنی رو اسم فاسق روش میگذارید، بعد از که این ایمان آورده به اون کفر و فسق قبلیش رو نسبت میدید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اگر کسی این کار رو کرده و از این کارش توبه نکنه قطعا ظلم کرده و از ظالمون خواهد بود. برخلاف مفسرین هم شأن نزول این آیه گفتن در مورد ام سلمه این اتفاق افتاد و در واقع ام سلمه دارن قدش کوتاه بوده، او رو به قدش یا مثلا اون لباس ساده‌ای که می پوشیده مورده در واقع تمسخر قرارش داده. در حال ماجرا اینه، یعنی این اصل شأن نزول آیه برمیگرده به این موضوع. چرا افراد با تقوا و مؤمن فرد دیگری رو به لقب‌های زشت صدا نمیزنن؟ ریشش رو ببینیم چیه، چون میخوام دنبال درمانشیم. به نظر میاد منشأ اصلی تمسخر برمیگرده به کبر، یعنی اون آدمی که دیگران رو با این القاب صدا میزنه خودش رو بهتر از او میداند. تعبیر قرآن هم اینه، ببینید دوبار اومده عسى ان یکونوا خیرا منهم عسى ان یکونوا خیرا منهم، یعنی ریشه این القاب رو چی میدانه؟ که فردی که این القاب رو نسبت میده خودش رو بهتر از او میدانه و میخواد با این عمل او رو چیکار کنه؟ سبک کنه، بگه تو پایین تر از منی، در صورتی که مؤمن تکبر تو وجودش نیست. این اصل ماجرا اینه که اینا نشانه های تکبره، نشانه های خود بزرگ بینیه. مسئله دیگه که هست و مانع این اقدام توسط مؤمن میشه بحث حرمت مؤمنه، که در روایات ما داریم حرمت مؤمن از خانه خدا چه بالاتره، مؤمن خیلی حریمش احترام داره، نباید طوری مؤمن رو صدا کرد که اون حرمت و جایگاهش خدای نکرده شکسته بشه. مسئله سوم اینه که این نوع معاشرت ها ثمرش کین است، ثمرش نفرته. من وقتی یکی رو سبک میکنم قطعا اون از من خوشش نمیاد، از من متنفر میشه. حتی اگر بعض از افراد که الان سنی ازشون گذشته دوران خرد سالشون رو یادشون بیاد که مثلا یه آدمی که مثلا این روش در دنیا هم رفته یا سنش مثلا از سن بالاییه تو کوچیکی شخص تا اینا رو خرد میکرده، الان 40 سال گذشته ولی همچنان قلبن از این آدم چیه؟ بعدشون میاد. در صورتی که اگر شما کودک بودید ولی یه آدم مسن به شما احترام میذاشته قلبن ازش خوشتون میاد. این الناس عبید الاحسان، مردم بنده نیکی هن، یکی باشون خوب حرف بزنه احترام بده ازش خوششون میاد، یکی هم بد حرف بزنه ازش ناراحت بشن دلخور میشن. سبک نامیدن این القاب زشت ثمرش اینه که آتش کینه و عداوت رو زیاد میکنه. و نکته دیگه ای که این جالا به خود توی نامگذاره هم خیلی روش تأکید شده که بچه هاتون رو اسامی روشون نگذارید که این اسامی سبک باشه، اسامی پرمعنا، اسامی که نشان دهنده بزرگیه، نشان دهنده کرامت نفسه. تأثیر اسم بر مسماست. شما وقت آدم ها را در نام تحقیرشون کردین، اینا تو درون خودشون هم چی میشن؟ تحقیر میشن. یعنی این آدم دیگه احساس عزت نفس نمیکنه. این آدم اون کرامت نفسی که باید داشته باشه، اون قدرت اعتماد به نفسی که باید داشته باشه از دست میده. به مرور این اسم، این سبک صحبت کردن، سبک نامیدن اثر میذاره. ولذا خیلی به ما توصیه شده به خصوص کودکانمون رو اتفاقا با القاب خیلی خوب، با اسامی خیلی خوب صداشون بزنیم. به بچه‌هامون هم یاد بدیم آقایون خانوماشون رو معمولا حالا عرب با کنیه صدا میزنیم، با کنیه نداریم ولی حداقل تو جمع میخوایم صداشون کنیم با لفظ خانم، مثلا فاطمه خانم، احترام، این احترام رو همه حس کنن که این شوهر دمی خانمش احترام میذاره. و بالعکس، یعنی گاهی ما بخونیم به قطعه بچه ها گاهی سبکشون میکنن، مثلا حسنی بیا میدن چه اسمی؟ حسن آقا، حسن جان. این سبک کردنه به مرور روی اون شخصت بچه هم تأثیر میده، جدایی که این اونم با بقیه همین رفتار انجام میده. این ها نکاتیه که در مسئله اون القاب و در واقع نامگذاریه باید بهش در واقع دقت کرد. چی؟ حسادت که یه رذیل اخلاقیه. حالا حس هم ممکنه با اسپشه باید شما یه فردی سبکش کنه، ولی بنام میاد ریشه اصلیش اون خود بزرگ بینی است. یعنی این که با اسم من یه فردی سبک صداش بزنم و بهش احترام نگذارم اینه که من خودم رو بهتر از اون میبینم، بالاتر از اون فرض میکنم. عمده اصلاح این امرم برمیگرده به اصلاح نگرش، یعنی انسان نگاهشو به دیگران اصلاح کنه. همین تعبیری که قرآن داره، عسى ان یکونوا خیرا منهم، آقا چه بسه آدم از من بهتر باشه. یه مطلبی هم بعضی از بزرگان گفتن، اینم به نظر من خیلی نکته کلیدیه، که ما معتقدیم آخرت باطن همین دنیاست. افرادی که دیگران رو مورد تمسخر قرار میدهند در روز قیامت به نحوی محشور میشن که جمعیت حاضر در محشر اونا رو مورد تمسخر قرار بدن. یعنی این خودش به نظر میاد یه بالاخره عامل بازدارنده است، که منی که دیگران رو سبکشون میکنم، دیگران رو دست میندازم، دیگران رو با الفاظ زشت صدا میزنم، باطنش اینه که روز قیامت همین وضع در من اونجا با اون وجهی برزخیش آشکار میشه. یه طوری میشه که همه یه مردم محشر منو دست میندازن، منو مورد تمسخر قرار میدن. اینم به نظر میاد از اون نکاتیه که تأمل درش میتواند در اصلاح این در واقع فعل اخلاقی به ما کمک کنه. در ادامه حضرت وصف دیگری رو برای متقید بهش اشاره میکنن، و اون این که ولا یضار بالجار، اینها به همسایگانشون زیان نمیرسانه. جار به معنی همسایه، به معنی مجاور، نزدیک، اینها استفاده شده. به نظر میاد این لفظ جار در اینجا همیشه جار رو به معنی عرفیش گرفت، این همه همسایه، یعنی اینا بالاخره هر خونه این چند تا همسایه داره، اینا در واقع هوای همسایه‌شون رو دارن، به همسایه‌شون زیان نمی‌رسن. حالا ان شاءالله مفصلی هم داری بشه اشاره می‌کنه. ولی می‌تواند اینجا جار رو به معنی موسعش گرفت. موسعش میشه چی؟ یعنی هر کسی که مجاور شماست، لزوماً به معنی همسایه نیست. بیشترین کسی که مجاور من شماست کیه؟ همسرمون، بچه‌هامون، والدینمون. بیام توی سطح وسیع‌تر، تو محیط کار، همکارانمون، هم اتاقیمون، تو خوابگاه هم اتاقیمون، هم کلاسیمون، تو اتوبوس نشستین، جار شما این آدمی که پلو نشسته پشت سریعتون، جلویتون، تو تاکسی همینطور، کلن تو شهر. حالا بعد میگم تعریفی که هم دارن از جار میکنن، یه جورایی کل مردم محله، اینا همه همسایه. تو روایت شریفی هم که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که امام حسن میفرمان دیدم مادرم خلاصه شب تا سحر مشغول عبادت و دعا در حق غیر بودند و اینها، و بعد رفتم خدمتشون گفتم آیا ما را دعا نمی کنید؟ حضرت فرمودن چی؟ الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خانه. اونجا منظور غایتن همسایه فقط همسایه دیوار به دیوار نبوده، بیرون منزل میشه همش همسایه. حالا عرض بکنم مثال قرآنش هم ببینید معنی جار، خود قرآن هم چیه؟ یه مفهوم گسترده ایه، یعنی فقط منظور خلاص خانه های دور منزل نیست، میشه این معنای موسع رو هم در نظر گرفت. خب اگر این معنای موسع رو بگیریم ولا یزار رو بالجار، یعنی این انسان با هر کی معاشرت داره بهش زیان نمیرسونه، نه فقط زیان مادی، بلکه اینجا منظور زیان معنوی هم هست. یعنی هر کی پلوی آقا میشینه، پلوی خانم میشینه، احساس خسران از هم نشینیه با این نمیکنه. وقتی بلند میشه یه مطلب جدیدی یاد گرفته، به علمش اضافه شده، به معرفتش اضافه شده، به معنویتش اضافه شده، نه اینکه هر وقت پلوی میشینه یا غیبت کردن، یا تهمت زدن، یا سوء زن به یکی پیدا کردن، یا احساس ناامیدی بهش دست داده. داریم افرادی که آقا هر وقت باشون میشینیم، خلاصه اگر غیبت و تهمت هم نزنن، آدم از عالم آدم ناامید میشه دیگه، اوضاع بدتر از این نمیشه. اینا همیشه میگن خلاصه اوضاع بدتر از این نیست. گو بعضی از این آقایون فعالان اقتصادیه، ما 40 سال هستیم با اینا زندگی میکنیم، هر وقت پهلوشون نشستیم گفتن دیگه اوضاع اقتصادی بدتر از این نیست. نمیدونم چرا هر روز ثروت های اینا بیشتر میشه، دیگه اوضاع خوب نیست. درست هم میگن برای مردم خوب نیست، برای اونا خوب الحمدلله. بعضی ها اینطوری هن لذا از کنم و لا یزار، اون ضررش هم لزومن ضرر مادی نیست، از نظر معنوی هم اینا به کسی آسیب نمیزنه، از نظر فکری هم به کسی آسیب نمیزنه. اینا همش عامل رشد، همش عامل منفعت. یه تعبیری در قرآن، من درست هم متوی پایان هم دانش چوی خیلی اومدیم این فراز های خطبه متقین رو با قرآن مقایسه کردیم، به جز یه فراز که حالا معادل قرآنش در ما نیافتیم قطعا داره، چون امیرالمومنین مفسر اونم مستقیم هر زمینه با. تمام فراز های این خطبه یک یا چند آیه چیه ما بذاشت در قرآن آمده، بذار خود این خطبه تفسیر قرآن به کلام معصوم. مشابه این فراز رو در آیه 36 سوره نساء هست، خدای متعال در سوره نساء میفرماد وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، خدا رو بندگی کنید به خدا شرک نورزید، و بالوالدین احسانا و به والدین دو نیکی کنید، و این آدمایی که ادامه میده و به ذل قربا به فامیل و یتاما یتیمان و المساکین به انسانای مسکین و محروم و الجار ذل قربا و الجار الجنوب به همسایه نزدیک و همسایه دور و صاحب بالجنب و اون دوستی که هم صحبتی که فعلا هم نشین شماست کنار شماست، و ابن سبیل و به انسانای در راه مانده، و ما ملکت ایمانکم و هر کسی که در تملک شماست، به اینا نیکی کنید احسان کنید. اولین کسی که بهش احسان کرد کیه؟ از والدین. خیلی اولویت داره و این دقیقاً ترتیب داره. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوندم انسان متکبر اون فخر فروشو دوست نداره. اینجا از همسایه نزدیک و همسایه دور سخن گفته شده. مفصل اینجا بحث کردن که آقا منظور همسایه نزدیک و همسایه دور چیه. برخی گفتن همسایه نزدیک منظور چیه؟ همسایه که با شما فامیله. قدیم خیلی مرسوم بود، معمولا آره محله با هم قش و قم بودن، همین الان توی اصفهان داریم، یعنی من بعضی از اذان میشدم مثلا تن منطقه زینبی مثلا یک کوچه از همه قش و قم، همه عمو و عموزادن. همسایه دور یعنی کسی غیر فامیله. برخی دیگه گفتن نه، منظور از همسایه نزدیکن همسایه همکیش، همسایه دور یعنی همسایه که هم دین شما هم کیش شما نیست. حالا کیشو بگیری شیعه اون میشه سنی، کیشو بگیری اسلام اون میشه غیر مسلم. در روایتی از فکر میکنم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز دیدم نرستم یاد داشت کنم، حضرت میفرمودن همسایه سه سطح داره، یه همسایه که سه تا حق داره، یه همسایه که دو تا حق داره، یه همسایه که یه حق داره. خیلی عجیبه این روایت. بعد فهمیدن همسایه‌ای که مسلمانه و فامیله، این سه تا حق داره، یه حق همسایگی، یه حق برادری انما المؤمنون اخوه، یه حق خویشاوندی. حق همسایه‌ای که مسلمانه این دو تا حق داره، حق همسایگی و حق برادری، و یکی هم همسایه که مسلمان نیست. از حق همسایگی چیزی کم نمیشه، لذا همسایه مسلمان و غیر مسلمان نداره، باید رعایت حالش بشه. لذا امروز به معنی عرفی قضیه میتونیم بگیم من درست همسایه شهروند، شهروند حقوق شهروندی اینجا میشه تا حقوق همسایگی. خیلی در روایات ما در مورد حق همسایه تأکید شده، یعنی اگر بگم صدها روایت قطعا اقراق نیست، صدها روایت در مورد حقوق همسایه. چیزی که امروز آفت جامعه ماست، توی یکی از این دوستان ما تعریف میکرد، میگفت که آپارتمان ما دزد اومده، بعد همسایه ها دزد رو تو آسانسور دیدن، باش سلام علیکم کردن، ولی چون همسایه همه نمیشناسن نمیدونستن کیه، رفته توی خونه و دزدی کرده و رفته، بعد که دور بیناره چک کردن این دزد بوده، باشم سلام علیکم کردن و همسایه رو نمیشنازه، میاد مثلا در اشتباه میزنه میگه که منزله آقای فلانی میگه نه اینجا نیست. میگه نمیدونی کدوم طبقه هم؟ میگه نه من فهم روشنه بلد نیستم. خیلی ما داریم با این سنت ها بیگانه میشیم. این آسیبیه که میگم همه مونایه من از خودم عرض بکنم بهش گرفتاری. یعنی برخی از این توصیه هایی که اهل بیت علیهم السلام میکردن امروز اصلا نیست، تقریبا جامعه ما فراموش کرده. امیر المومنین عزیزان بیارن نامه 47 صفحه 398 رو. الله ببینید این نامه رو امیر المومنین، وصایای امیر المومنین. ما دو سه تا نامه در نهج البلاغه داریم که اینا وصایای امیر المومنین، یکیش اینه. میفرماد للحسن والحسین لما ضربه ابن ملجم، بعد از ضربت ابن ملجم این وصایا رو حضرت کردن. نشون میده چقدر این حق همسایه مهمه که تو این وصایا آمده. اولش هم با این تعبیره اوصیکم به تقوی الله، شما رو توصیه میکنم به تقوا. اون تعبیر معروف به تقوی الله و نظم امرکم، در واقع بعد هم پشت سر هم میارن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، پشت سر هم نیست، عبارت صحیحش اینه، بالا همین نام است. اونجا حضرت میفرمان اوصیکم و جماع و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، این وصیت من به شما دو تا پسرم و همه فرزندانم و هر کسی که این وصیت بهش برسه. توصیه من به شما اینه. آدم ها هنگام مرگ چه کار میکنن؟ قاعدتا مهمترین حرفایی که دیگه بعد فرصت نیست و میزنن دیگه، اینا مهمترین حرفای امیرالمومنینه. بعد از اینکه حضرت توصیه میکنن به تقوی الله و نظم در امور و اصلاح ذات بین و توصیه به ایتام، میفرمان خط چارم والله الله فی جیرانکم. دوبار حضرت میگن شما رو قسم میدهم به خدا، شما رو قسم میدهم به خدا در مورد همسایگانتان. فانهم وصیت نبیکم، میفرمان توصیه به همسایه وصیت پیغمبرم بود. اینقدر این موضوع مهمه. ما ظال یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. میگن پیامبر اکرم همواره به خوشرفتاری با همسایگان به ما سفارش میکرد و اینقدر پیغمبر سفارش همسایه رو به ما کردن که ما گمانمون این بود همسایه از انسان ارث میبره، مثل فامیل ارث میبره. اینقدر مسئله همسایه از منظر اهل بیت اهمیت داشته. باز عزیزان بیارن نامه 31 رو صفحه 114 باشه، صفحه 382 باشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد. فراز 114 صفحه 382. حضرت در نامه 31 به امام حسن مجتبی که اونم یک نامه مفصل تربیتی است، یه بخشی که یه سری توصیه‌ای رو خیلی کوتاه پشت سر هم می‌کنن، یکیش اینه، میفرمان سل عن رفیق قبل الطریق. قبل از اینکه بخوای راهی رو طی کنی ببین با کی می‌خوای این راه رو بری، حالا چه راه زندگیه، ببین چه همسری می‌خوای برای خود انتخاب کنی، چه محیط کاره، ببین کی می‌خوای برای خود انتخاب کنی، چه می‌خوای مسافرت بری، همسفری، ببین کیا هستن. همسفری مهم‌تر از اینه که کجا می‌خوای بری و از چه راهی می‌خوای بری. بعد می‌فرمان و انل جار قبل دار. قبل از اینم که بخوای خونه انتخاب کنی از کی بپرس؟ از همسایه‌هاش بپرس، ببین مردم اون محله چطوریه، آیا تو این محله میری ایمان تقویت میشه یا ایمان تضعیف میشه، همسر دخترات اونجا احساس امنیت میکنن یا خدای نکرده مورد تعرض قرار میگیرن، خونه های دوره چطوریان، اهل لهو و لعبن، اهل معنویتن، اهل دعا، اهل روزن، اهل روزن. هم در تهران هم در اصفهان داریم مجتمع های آپارتمانی که اینا قیمتشون 20-30% از آپارتمان های مجاورشون بیشتره. دلیلش هم یه چیزه، اون چیه؟ همسایه ها. یه هیئت مدیره دقت میکنن که آقا کسی که به این، نه لزوما اینکه مذهبی انداز حتی شاید تو اون طیف فرق نمیکنه، ولی میگن کسی که وارد این مجتمع میشه باید از نظر شاخص های فرهنگی با اهل این خونه بخوره. الان که بحث حالا نگه داشتن حیوان و اینا دیگه دلت متاسفانه مرسوم میشه، یه چالش اساسی داری موضوع میشه. حالا بحث نجسی و پاکیشی چی؟ بلاخره بحث سلب آرامش شد، چون روایت متعدد داریم که خانه که درش سگ اومد فرشتگان دیگه تون خونه در واقع نزول پیدا نمیکنه. خب حالا چیکار؟ از قبل از اینکه طرف بخواد خونه انتخاب این شاخص ها رو در واقع کنترل کنه، چک کنه، حتی اول از همسایه بپرس، بعد از خانه پرس و جو کن، چون همسایه است که باعث تقویت ایمانت میشه، همسایه است که میتونه به تو در سختی ها کمک کنه، همسایه است که میتونه خیلی از گرفتاری تو شما رو برطرف کنه. در روایتی از امیر المومن علیه السلام در کتاب خصال هست که حضرت حریم همسایگی رو تعیین میکنه، میفرمان حریم المسجد مسجد اربعون زراعا، حریم مسجد و حق همسایگی مسجد چیه؟ 40 زراعه، که تو رو باید هم مثلا بدین حق همسایگی رایت کن. ولی والجوار اربعون دارن من اربعت جوانبها، ها حق همسایگی 40 خونه است از 4 طرف، این میشه یه محل. قدیم که کل روستا همینقدر بوده، یه روستا دیگه بیشتر از 160-170 تا خونه قاعدتاً نداشته، یا شهر کوچیک هم تو بوده، ولی امروز میشه تقریبا یه محل. بعد تو روایات متعدد اومدن حقوق اینا رو بیان کردن که حق همسایه چیه. من قبل از که حق همسایه، یه روایت های حق همسایه رو بگم، چون خیلی مفصله این روایات، یعنی ده ها روایت فقط در مورد حق همسایه که همسایه حقش ایناست. من با دکتر رو در مورد اهمیت این موضوع عرض کنم و بیام سراغ یک از این روایت که حق همسایه رو گفته. از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایته که فرمودن من آزا جاره فقط آزانی، اگر کسی همسایشو آزار بده من آزار داده، و من هاربهو فقط هاربنی، کسی که با همسایش نزاع میکنه با من نزاع کرده. یا در روایت دیگه است که من عکس این قضیه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره فوق ما یکرم بهی غیره، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره باید همسایش رو تکریم کنه، احترام بذاره بیش از احترام که به دیگران میذاره. تو روایت دیگره حدشو گذاشتن، خیلی عجیبه، گفتن مشابه تکریمی که مادرش رو میکنه به همون میزان به همسایه احترام میگذاره. یعنی ما دیگه بالاتر از تکریم مادر بعد از تکریم خدا نداریم. گفتن همسایه این گونه تکریمش کنه. نگاه روایات ما به همسایه، حالا عرض میکنم حقوق رو میبینید، اینه که همسایه حقوقش حتی به نظر میاد بیشتر از گاهی حق خانواده است. خانواده نه، من فامیل، یعنی بعد از فرزندان و پدر و مادر، یا بگیم مثلا فامیل درجه یک، همسایه بیش از بقیه حق داره، چون بیش از بقیه تکلیف داره. ما تا میگیم حق همسایه اینه، قاعدتا این حق رو منم دارم دیگه، متقابلا نسبت به همسایه، دو طرف است، اینا حق و تکلیفه. در روایت نسبتا مفصلی از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخی از این حقوق همسایگی رو بیان کرده. من یاد داشت کردم این روایت رو عرض میکنم خدمتتون. بفرمان که یکی از حقوق همسایه اینه، اگر از تو کمک خواست کمکش کن. امروز مثلا این خانم میخواد از خونه بره بیرون، کسی نیست بچه شو نگه داره، زنگ میزنه آقا شما امروز تو خونه هستین؟ من میشه بچه شما بیارم شما؟ من امروز نیستم خونه، میشه شما در رو دختر من باز کنین؟ از این کمک های کوچیک گرفته تا نه کمک هایی که بیشتره. قدیم خیلی باب، من یادم میاد منزل خود ما، خب منزل پدرمون، خب حیات بزرگی داشته اینا، همسایه ها هر کسی میخواست چه عقد و عروسی چه عزا بگیره خونه ما رو میگرفتن. امروز دیگه مردم تو خونه خودشون هم کارا رو نمیکنن، چه برسه اینکه بخوان به همسایه بدن. هر وقت من و خودم الان هم همینطورم، یعنی هر وقت میخوایم مسافرت بریم کلیدا رو جایی که بدیم به پدر و مادر، بدیم به همسایه، آقا بی زحمت سنگولای ما رو برید آب بدید، یه کار داشتم انجام بدم، من خودم نگاهم انجام میدم. پس اولین ویژگی همسایه اینه، اگر از تو کمک خواست کمکش کنی. دومین ویژگی میفهمون، اگر قرض خواست بهش قرض بدی، بالاخره حقوقش دیر و زود شده، مشکلی براش پیش اومده، بهش قرض بده. به نظر میاد در مورد همسایه احتمالی هست دادن پول بیشتر از غریبه، بالاخره تو رو همین همسایه همین هم دیگه میبینیم، از جایی که ضمانتش بالاتره. حضرت میفهمون اگر نیازمند بود نیازش را برطرف کنی، لازمی سر تو درخواست کنه، میفهمی امروی نیاز داره، امرو مشکلی براش پیش اومده، یا نه نمیدونم خدای نکرده حادثه‌ای براش پیش اومده، خب کمکش کن. نیاز به این داره که تو از خونه تو استفاده کنه، در اختیارش قرار بده. میفهمون اگر مصیبتی به او رسید، به او تسلیت و تعزیت بگویی، خودتو شریک بدون در غمش، بری سراغشون تسلیت بهشون بگی، کمکشون کنی. بالعکس، این همش کلامه نورانیه آقا رسول الله با. میفهمون اگر خیر و برکتی به او رسید، به او تبریک و تهنیت بگی. بچهش به دنیا اومده، نمیدونم دخترش ازدواج کرده، بری بهش تبریک بگی، بگی خب مبارکه، انشالله برای شما این اتفاق پر خیر و برکت باشه. یعنی این احساس شراکت هست، اینا با هم بالاخره همسایه‌اند، در غم و شادی همچی باشن، شریک هم باشن. حضرت خان اگر بیمار شد به عیادتش بری، و اگر مرد در تشییع جنازه‌اش شرکت کنی. میفرمان ویژگی بعدی اینا، این دور از این نکته از چالش‌های باز معماری شهرهای ماست. میفهمون حضرت ساختمان خودت را بالاتر از ساختمان او قرار ندهی، تا مانع جریان هوا، حالا نورشو من میگم، یا مثلا جلوی نور رو بگیری، مگر به اجازه او. حالا شما میبینید مثلا جلو هر خونه ای خلاصه یا آپارتمان رفته بالا، حالا باز اصفهان ما خوبه، اصفهان اجازه نمیدن پنجره ها رو به خونه های دیگه باز بشه. من تهران گاهی دیدم مثلا شما پنجره مثلا اتاق رو که باز می‌کنی، دقیقاً مثلا رو به اتاق خواب اون اسرا نمی‌دونم رو به سالن پذیرایشونه، اصلا کاملا دید داره، حریمم نداره، اجازه نمی‌دن هر جور می‌خوان می‌سازن. حضرتان اگر میوه‌ای خریدی، حالا اینجا میوه نشانه یه چیز مثلا نو و یه چیزی که بالاخره خانواده دوست می‌دارن، مقداری هم به او هدیه کنی، و اگر این کار را نکردی پنهانی میوه را به خانه ببری، نبینن اینو. اگر حالا قدیم معمولم مثلا خونه ها یه جور که تا میرفتی خونه ها همه چیز میدیدن، حالا کمتر شاید این اتفاق بیفته، ولی در حال اگر میبینی میبینن یا خبردار میشن چیکار کنی؟ باید درشون ببری. بعد حتی فهمون مراقب باش فرزندت را با آن میوه به بیرون نفرستی، تا فرزند او را به خشم آورد. خونم دلش میخواد الان نداری براش بخره، یا الان مثلا نمیدونم حالا دیر وقت الان امکانش چیز میخواد بره بخره، چقدر این با ظرافت. و بعد حضرت فرمان او را با بوی غذایت اذیت نکن، مگر اینکه به او هم بخورانی. این امریکت چالش های آپارتمان هست، گاهی هم خودم متوجه نیستیم، اصلا متوجه نیستیم. کباب که حالا اون دیگه خاصشه که برای کباب میخواید بپزید، نه تو بالکن کباب بپزید، که آقا هم بالاخره همه طبقات بوشه میگیره، حالا اونم که حیات در تو حیات بزن تمام، بالاخره تمام ساختمان مجاور این بوش میره، حداقل باید برتر پشت بوم جایی که بالاخره بوش نره. نه همین غذاهای معمولا هم که معمولا بالاخره خانمایی که دست پندشون معمولا خوبه، شما بوی غذا رو معمولا چون تو آپارتمانی من از دو سه طبقه پایین تر بو غذا میام. فهم چند هفته قبل بودی که یکی از همسایه ما گفت که شما میشه از خانم بدون بپرسین فلان غذا رو چطوری میپزن. من به خانم گفتم اون فرد بپز حتما به در خونش ما، اینکه تو رو نشون میده که بوی غذا میره، طبقه پایین رفته که اینا حساس شدن، میره بالاخره بوی غذا میره. لزومی نداره مثلا آقا شما 4 نفرید 3 نفرید، لزومی نداره مثلا راست 2 نفر دیگه اضافه کنید، یه میگن یه بشقاب کوچیک. باشه آدم باید بالاخره مراعات کنه، یا باید بالاخره یه طور باشه که نفهمن. ببینید بالاخره وقتی شما میدید اونا میدن، یعنی خاصیت من حداقل تجربه شخصی خودم اینه دیگه، که وقتی یکی از همسایه ها بابشو باز میکنه این قضا تهیه میکنه، مثلا هفته یکی دو بار در خونه همسایه بده، اونا به مرور چی میشه دیگه، این اقدام متقابلا شروع میشه و یه بار که چی نمیدن، دو بار که چی نمیدن، سه بار دفعه چهارم دیگه اونا قضا که میپزن تعارفی میدن. و چقدر اینا روابطو حسنه میکنه، خیلی روابطو حسنه میکنه. یعنی من ده ها مثالش و یک از همسایه همونن تشریف میرن جلتر دارن امرو نیستن و دقیقا اینا تجربه میکنیم. یعنی مثلا ما یه چیزی میدیم بلا فاصله، ما پتن پری شب مثلا دوستان زحمت کشته بودن مثلا یه کیک تهیه کرده بودن، مثلا من کیک و تعارفی بردم مثلا تولد دخترمون بوده، دادم در خونش. بعد امرو رفتم خونه خانمم گفت که مثلا همسایه ها مثلا چیزای خیلی ساده ولی مثلا هدیه آوردن در خونه دادن برای تولد دختر. ببینید اینا طبیعت این ارتباطاته، یعنی یه چیز خیلی ساده هزینه هم نداره با، ولی چقدر این دلزدگی ها و کدورت ها و اینا رو از بین بره و چقدر فضای آپارت و فضا مجتمعی فضای پرنشاط خوب همه با هم صمیمی احیانا دلخوری هم دیگه داشته باشن رو هم نمیارم. مثلا بالاخره مثلا ما بچه دارم اونا بچه ندارن، بچه ها ما قطعا سر صدا میکنن تا دیر وقت نمیدونم میدون تو آپارتمان گاهی فوتبال بازی میکنیم، طبیعیه اونم اذیت میشن دیگه. ولی خب وقتی این روابط تچیه رو خودشون نمیارن، اونام خیلی راحت ازش میگذرن. حتی باید مراعات کرد ارزم نمیاره بلکه باید مراعات کرد، ولی طبیعت این نوع ارتباطات اینه. یکی از این مبلغین اصفهان چند روز پیش مثلا طرف تو مجتمعش روزخونی میکنه، بالاخره همسایه اذیت میشن، حالا تو حتی توی مجتمع نه همسایه کنار اذیت میشن، ولی میشه همین رو تبدیلش کرد به چی؟ به یه عامل انس و عامل رفاقت. و ما باز داریم تو اقوام روزخونی که میکنه خونه همسایه همه درگیر روزه است، چون روابط طول سال درست شده و توی خونه شام میکشن، توی خونه مهد کودک بچه‌هاست، همسایه همه میان کمک. این علتش برمیگرده به طول سال، بالاخره طول سال باید چیکار کرد؟ تعارفیه رو برد، نمیدونم فلان مناسبت تبریک گفت. ما گاهی همین جا بالاخره همین مجموعه خودمون من به دوستان میگم آقا برین سراغ همسایه یه چیزی بخرید، هدیه ای برای همسایه دور بر ببرید. بالاخره همسایه اذیت میشن، اگر اینجا یه خونه مسکونی بود به اندازه یه خونه مسکونی رفت آمد داشت، ولی وقتی میشه یه مجتمع فرهنگی خود به خود رفت آمد چیه زیاد میشه. ما حتی یه دوره اینجا سال اونا میدادیم برای جلسات فامیلی ها اینو، بعد تعطیلش کردیم. آقا همسایه واقعا اذیت میشن، هر شب بنا باشه اینجا جلسه باشه دیگه برای همسایه غیر قابل تحمل میشه. حالا هفته یه بارشو بزرگواری میکنن چیزی نمیگن، ولی اگه شد پنج شب باید لذا اینو باید حتما رعایت کرد. این نکاتی که عرض کردم و عرض کردم در روایات ما حقوق همسایه فوق العاده حقوق سنگینی است. آخرین نکته من عرض کنم، جالبه در برخی از روایات ما تو بهشتم این حق همسایگیو داریم، در بعض از روایات میگه مؤمنین همسایه خدا هستن. خود نهج البلاغه هست، من فراموش کردم فرازشو یاد داشت کنم، ولی دقیقا این عبارته که اینا جیران الله هم همسایگان خدا. در روایات متعددی داریم که شیعیان ما همسایگان ما هستن در بهشت، در دعای ندبه داریم و هم جیرانی فل جنه، شیعیان ما چی هن؟ همسایگان ما هستن در بهشت. قاعدتا باید اینجا حق همسایگی رو رعایت کرد تا اونجا مشمول این حق همسایگی بشویم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از همسایگان امیر المؤمن علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت در بهشت عصمت در بهشت قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.